سلام دوستان، من یک کتابی از آقای کریشنامورتی مطالعه کردم به نام Revolution from Within. این اسم انگلیسی کتاب هست، یا انقلاب از درون. در این کتاب ایشون صحبت های مختلفی رو داشته در جاهای مختلف و یک گردآوری هست از صحبت های ایشون. یک بخش خیلی مختصریش رو من ترجمه کردم به فارسی، نوشتم و میخوام توسط این فایل صوتی از آقای پانویس بخوام که اینو رو وبسایتشون قرار بدن. بعدش هم در یک فایل صوتی دیگه یک سری صحبت‌های خودم رو میخواستم بکنم. در وسط این فایل صوتی من یک جای رو متوقف میکنم این ترجمه رو، یعنی صحبت‌های آقای کریشنامورتی رو، و یه سری مقدمی رو راجع به چیزی از نظر خودم، از قول خودم میخواستم بگم، و اونجا قبل از اینکه این کارو بکنم به شما میگم که این صحبت ها صحبت های من هستش. اسم این چپتر یا این فصل هستش اولین صحبت در دهلی نو 1956، و یک سوال کننده سوالی پرسیدن و تمام این صحبت هایی که میشنویم جواب آقای کریشنامورتی هستش در جواب سوال کننده. سوال این هست، کسی پرسیده من به مدت 25 سال تمرین مراقبه کردم ولی هنوز قادر نیستم از یک مرحله به بعد عبور کنم، چطور می توانم از اینجا جلوتر بروم؟ کریشنامورتی اینجور جواب داده، قبل از اینکه ما به این بپردازیم که چطور باید جلوتر برویم، آیا ما نباید به این سوال بپردازیم که مدیتیشن چه هست؟ وقتی که ما این سوال رو میپرسیم که چطور باید مدیتیت کنم، آیا دارم سوال غلطی را عنوان نمی کنم؟ آیا این سوال این موضوع را مطرح می کند که من میخواهم به یک جایی برسم از لحاظ معنوی و من مایلم که یک روش خاصی را تمرین کنم به منظور اینکه به آن چیزی که میخواهم دست پیدا کنم؟ مثل این میماند که یک امتحانی را میخواهم بدهم که بتونم برای یک کار خاصی اقدام کنم بعد از قبولی اون امتحان. پس به طور قطع سوال درست این است که مدیتیشن چیست؟ برای اینکه مدیتیشن صحیح بسیار پرعمق و معطر است. مدیتیشن صحیح بسیار در زندگی مهم است. بدون مدیتیشن صحیح زندگی معنای بسیار کمی دارد. ایشون گاهی هم سوال میپرسه که توجه شنونده رو جلب کنه از این قبیل. آیا متوجه هستید که چه میگویم آقایون؟ بنابراین ما میخواهیم بدانیم که مدیتیشن چه است. لطفاً این را فقط گوش ندهید بلکه در وجود خودتان ببینید. به دلیل اینکه بدون مدیتیشن شما نمی توانید هیچ چیزی از زیبایی، عشق، رنج، مرگ و تمام روند و پروسه زندگی درک کنید. ذهنی که با خودش فکر می کند من باید یک متد و روشی را یاد بگیرم به منظور مدیتیت کردن، یک ذهن بچگانه است، برای اینکه نفهمیده مدیتیشن چه هست. خب حالا بریم سر سوال اصلی، مدیتیشن چیست؟ آیا مدیتیشن یک پروسه تمرکز هست، یا کلمه انگلیسی concentration، که در آن ما ذهن را اجبار می‌کنیم که خود را با یک الگوی خاص تطبیق بدهد؟ ایشون می‌فرمایند که این چیزی است که اغلب شماها انجام می‌دهید. شما سعی می‌کنید که ذهنتان را مجبور کنید که روی یک چیز خاصی تمرکز کنید، ولی در عمل می‌بینید که افکار دیگر راهشان را پیدا می‌کنند و به ذهن داخل می‌شوند. شما سعی می‌کنید که این افکار را کنار بزنید ولی دوباره می‌آیند، و این یک بازی می‌شود که در طی 20 سال آینده بهش ادامه می‌دهید. و اگر حتی بالاخره موفق شوید که روی یک چیز خاصی تمرکز کنید، فکر می کنید که مدیتیت کردن را یاد گرفتید. اما آیا این مدیتیشن هست؟ خب خب حالا بذارید ببینیم که در حین روند تمرکز کردن یا کانسنتریشن دقیقاً چه اتفاقی میافتد. وقتی که یک کودکی روی یک اسباب بازی تمرکز میکند چه اتفاقی میافتد؟ تمام تمرکز آن کودک جذب اسباب بازی شده است. آن کودک توجهش را به اسباب بازی نمیدهد. اما آن اسباب بازی یه بسیار جالب هست که توجه کودک را به خود جلب می کند. این دقیقا همان اتفاقی است که ما که به ما انسان ها می افتد. وقتی که روی یک چیزی مثل یک شخص مرشد، روی یک عکس و غیر و ذالک تمرکز می کنید، یا مثلا یک کلمه خاصی را به طور مداوم تکرار می کنید، آن اسباب بازی شما را به خود جذب کرده است و شما مشغول بازی با آن اسباب بازی هستید. تمرکز همچنین به همراه خودش کنار گذاشتن را می آورد. کلمه انگلیسی اکسکلوزیونس، یعنی ذهن در حال تلاش است که یک سری چیزهایی را کنار بگذارد که در نتیجه یک نتیجه‌ای یا ریزالتی یا جوابی بگیرد. اما آیا این پروسه و روند کنار گذاشتن، حذف با خود به همراه نمی آرد؟ حذف رو من اینجا از کلمه ساپرشن، یعنی که حذف کردن گرفتم. آیا ذهن را محدود و باریک نمی کند؟ بنابراین کانسنتریشن یا تمرکز معادل مراقبه یا مدیتیشن نیست، اگرچه این چیزی است که اغلب شماها انجام می‌دهید و اسمش را هم مدیتیشن می‌گذارید. خب حالا اگر مدیتیشن کانسنتریشن نیست، پس چه هست؟ به طور قطع مدیتیشن یعنی درک کردن هر فکری که به مرحله وجود می‌رسد، هر فکری که تولید می شود. مدیتیشن دعوت و استقبال از تمام افکار هست، به طوری که انسان متوجه تمام این روند فکر کردن یا به انگلیسی thinking بشود. اما شما چه می کنید؟ شما سعی می کنید که فقط روی یک چیز خوب فکر کنید، سعی می کنید که روی یک تصویر خوب فکر کنید، یک جمله یا عبارتی رو از انجیل یا تورات یا کتاب‌های دینی دیگر یاد گرفتید را تکرار می کنید. بنابراین ذهن شما بسیار باریک و محدود می شود. اما آگاه بودن به هر فکری که به ذهن خطور می کند و درک کردن تمام روند فکر کردن نیازی به تمرکز ندارد. به منظور فهم تمام روند فکر کردن، ذهن باید در کیفیت بیداری و هوشیاری کامل باشد. هنگامی که ذهن در این کیفیت هوشیاری کامل باشد، شما خواهید دید که در آن چیزی که شما اسمش را فکر کردن می‌گذارید بر پایه ذهنی است که کاندیشند شده است. این کلمه کاندیشن یک کلمه انگلیسی است به معنای شرط. کاندیشن یعنی شرط. وقتی که میگه یک ذهنی که کاندیشند شده باشد، یعنی یک ذهنی که شرطی شده باشد. حالا من اینجا رو میخواستم که یه مقدار خودم نظرات خودم بگم و برداشتی که من این کلمه کاندیشن رو داشتم که ایشون میگه در درون خودم و بعدش هم همونطور که گفتم در یک فایل جداگانه خیلی به صورت جزئی به اینها میخوام بپردازم. خب پس یه بار دیگه من این جمله آخر رو میخوام بخونم. به منظور فهم تمام روند فکر کردن، یعنی تمام این پروسه‌ای که افکار میاد، ذهن باید در کیفیت بیداری و هوشیاری کامل باشد. هنگامی که ذهن در این کیفیت هوشیاری کامل باشد، شما خواهید دید که آن چیزی که شما اسمش را فکر کردن می‌گذارید بر پایه یک ذهنی است که کاندیشند شده باشد. حالا این کاندیشند شدن یا شرطی شدن، من اینطور این رو متوجه هستم، حداقل در درون خودم و در جامعه‌ای که درش بزرگ شدم، و هر کسی میتونه خودش ببینه این چیزها رو، به قول معروف مشاهده بکنه. کاندیشن شدن به نظر من یعنی این که این ذهن ما یه محتویاتی داره. مثلا من الان 33 سالم هستش، در این 33 سالی که بعد هستم در این دنیا و از موقعی که بزرگ شدم، مدرسه رفتم، ابتدایی، راهنمایی، این تو پرانتز بگم که اینا صحبت های منه دیگه، معلوم هستش، بعد دانشگاه و فلان و اینا، و بسته به یک سری فاکتورهایی که این فاکتورها رو من نوشتم اینجا، یک سری ذهن من قالب‌هایی گرفته و یک سری فرم بندی شده. حالا اون فاکتورها چیست؟ و این فرم بندی ها فرق میکنه بین کسی که مثلا توی یک جامعه، فرض کن در ایران بزرگ شده، متولد شده که من هستم، یک کسی که فرض کنید در چین بزرگ شده و متولد شده، یک کسی که در آمریکا یا آفریقا یا هر جا. خب چه فاکتورهایی هستن که ذهن ما رو قالب میدن؟ وگرنه ما که فرق نمیکنه که اگر اون آقای آرژانتینی هم تو ایران بزرگ میشد، ممکن بود که اون قالباش بشه قالبای ایرانی، احتمالاً همینطور میشه. پس میخوام بگم که این قالب‌ها ذاتی نیستن، قالب‌هایی که بسته به یه سری فاکتورهایی داره و اینا هستن که ذهن ما رو کاندیشن میکنن، به لفظی که آقای کریشنامورتی اسمشو گذاشته کاندیشن میکنن. حالا فاکتورها خیلی خلاصه اینجا من مطرح میکنم. یک جامعه، در چه جامعه‌ای متولد شدیم، در چه جامعه‌ای زندگی کردیم، بزرگ شدیم، خب بعد از همون جامعه چیزهای دیگه ای ترشح میشه و انشاب پیدا به خارج داده میشه. یک دین، خب دین اسلام، مسیح، بودایی یا یهودی، دینهای مختلف، بهایی، زرتشتی، فرهنگ، کالچر، فرهنگ ایرانی، فرهنگ فرانسوی، سنت، تردیشن ها و اون منطقه جغرافیایی خاصی که شما بزرگ شدید. بعدیش خانواده، در چه جور خانواده بزرگ شدید، اون خانواده چی فکر میکرده، دنبال چیا بوده، چه چیزایی براش ارزش بوده، چه چیزایی براش ضد ارزش بوده. خب تمام این مجموعه و این چند تا چیزی که ذکر کردم اینجا، این باعث میشه که منی که در ایران بزرگ شدم، ذهن من یه جور فرم داده شده باشه و کاندیشن شده باشه، یه چیزایی به خوردش رفته، اینپوت بهش داده شده. خب بعد یه نفر دیگه که فرض کنید در فرانسه بزرگ شده، یه اینپوت دیگه تو ذهنش هستش و یه نفر، بعد اینها هیچ کدوم ذاتی نیستن، اینا قراردادی و اینا از خیلی به قول معروف سخته، یعنی ریشش، البته میشه ریشش رو واقعا دید، ولی کن خیلی میشه راجبش صحبت کرد که چطور اینا اینجوریه. و همه اینا چیزی که میاره اینه که اختلاف میاره بین آدما، نتیجهش اینه، اختلاف و جدایی و تضاد، و بعدش هم جنگ جامعه ها، جنگ دین ها، فرهنگ ها، جنگ کشورها، و جز رنج و اندوه برای انسان ها چیزی نمیاره. و در واقع این آقای کریشنامورتی تو این کتابش و خیلی از صحبت های دیگرش همین هم مطرح کرده که در واقع به نظر من یک جوری برعکس داره ایشون میگه که این کاندیشن مغزی که ذهنی که کاندیشن شده و یک فرم داده شده هستش، این مادامی که این رو آدم تمیز نکنه، این محتوا رو تمیز نکنه، این محتوا رو به عمقش نگاه نکنه و چیزهای کاذب رو بهش پی نبره که یک عمر شاید باش زندگی کرده، نمیتونه به اون کیفیت بیداری و هوشیاری برسه، یا اینکه اون کیفیت بیداری و هوشیاری درش محقق نخواهد شد، همچین چیزی. خب حالا سوال اصلی، حالا من از اینجا به بعد برمیگردم به صحبت‌های آقای کریشنامورتی تا آخر این فایل. خب ایشون میفرمایند بنابراین سوال این نیست که چگونه افکار رو کنترل کنیم، بلکه سوال این است که چطور ذهن را آزاد کنیم از این کاندیشن شده، از این کاندیشنینگ، از این قالب‌ها و از این چیزهایی که خوراکی که به خوردش رفته. خب ادامه میدیم. تلاش برای کنترل افکار قسمتی از پروسه تمرکز است که در آن تمرکز کننده سعی می کند که ذهن را آرام کند و ساکت کند. به انگلیسی ایشون یه اصطلاحی رو گفته to have a peace of mind، یعنی که peace of mind یعنی ذهن آرومی داشته باشه و فلان. داشتن ذهن آرام، این عبارتی که همه ما استفاده می کنیم یا همین جمله‌ای که گفتم، حالا اینکه این آرامش ذهن چیه میخوایم بهش بپردازیم. ذهن چطور میتونه ساکت باشه و آرامش داشته باشه؟ ایشون میگه به طور قطع از طریق دیسیپلین این کار نمیتونه انجام پذیر بشه. ذهنی که از طریق دیسیپلین ساکت شده، این یک ذهن مرده است. برای دریافت این که حالت سکوت چیست، انسان باید محتوای ذهن را مورد بررسی قرار بدهد، یعنی شخص برای خودش پیدا کند که چرا ذهن در حال جستجوست. آیا هدف این جستجو میل به آسایش و راحتی برای تداوم هست، یا برای یک جور پاداش یا ریوارد؟ اگر چنین هست، همچنین ذهنی ممکن است که حتی ساکت باشد اما آرامش پیدا نخواهد کرد، برای اینکه سکوت آن تحمیل شده است. سکوت آن بر پایه اجبار و ترس است. و همچنین ذهنی که یک ذهن آرام نیست، ببخشید، و همچنین ذهنی یک ذهن آرام نیست. پایان جمله. ایشون ادامه میدن ما هنوز داریم پروسه مدیتیشن را بررسی میکنیم. انسانهایی که مدیتیت میکنند و در حال مدیتیت کردن تصاویر، کلمه انگلیسی ویژن، از حضرت مسیح یا بودا یا هر کسی دیگری که میخواهد باشد فکر میکنند، میبینند، فکر میکنند که دارند پیشرفت میکنند، اما در واقع آن تصاویر یا ویژن ها انعکاس یا بازتاب آن بکگراند یا پیش‌زمینه خودشان هست. آن چیزی را که میخواهند ببینند رو میبینند و آن به صورت قطع مدیتیشن نیست. از طرف دیگر مدیتیشن یعنی رهایی ذهن از تمام کاندیشنینگ ها، یعنی از تمام شرطی شدنی ها، و این پروسه یا روندی نیست که در یک لحظه خاصی در طول روز وقتی که شما تنها چهار زانو نشسته اید و در یک اتاق نشسته اید به مرحله وجود بیاید. این روندی هست که باید ادامه دار باشد وقتی که شما راه می روید، وقتی که شما دچار وحشت و ترس شده اید، وقتی که شما سوار اتوبوس می شوید، مشاهده کردن طرز رفتارتان وقتی با همسرتان صحبت می کنید یا با رئیستان صحبت می کنید، یا با خدمتکارتان صحبت میکنید. تمام اینها مدیتیشن هست. بنابراین مدیتیشن فهمیدن و درک کردن شخص مدیتیت کننده است یا شخص مراقبه کننده. بدون شناخت و درک شخصی که عمل مدیتیت کردن یا مراقبه کردن را انجام می دهد که تو پرانتز آن خود شما هستی، بررسی این که مدیتیشن چطور انجام می شود از اهمیت و ارزش بسیار کمی برخوردار است. شروع مدیتیشن از شناخت خود شروع می شود. کسانی که برای شما تجربه دیگران را تفسیر و تعبیر می کنند یا اینترپرت می کنند، ایشون اسم اینا رو گذاشته تریتر به انگلیسی، یعنی خائن هستند، چون که آنها تجربه اصلی را خودشان نکردند. آنها تکرار کننده دست دوم چیزی هستند که باور دارند کس دیگری انجام داده است و اینکه آنها فکر می کنند آن تجربه درست است. بنابراین آگاه باشید از کسانی که برای شما از تجربه دیگران تعبیر می کنند. ذهنی که خودش را می شناسد یک ذهن مدیتیتیو یا مراقبه‌گر هست یا مشاهده‌گر. خودشناسی یا سلف نالج شروع مدیتیشن هست و همین که شما بیشتر و بیشتر عمیق‌تر می شوید، ذهن شما به صورت شگفت آوری آرام، ساکت و بدون حرکت می شود. یعنی اینکه تجربه کننده داره تقاضای تجربه نمی کنه. وقتی که آن حالت سکوت و سکون برقرار می شود، شما متوجه می شوید که در آن حالت چیز دیگری حاکم است. اما شما از طریق روشنفکری و علم نمی توانید بدانید که آن حالت چه حالتی است. همچنین شما نمی توانید این حالت رو درک کنید از طریق توصیف شخص دیگری، از جمله این بنده که آقای کریشنامورتی هستش. تنها کاری که می توانید بکنید این است که ذهن را از کاندیشنینگ، سنت ها و تمام چیزهای دیگری که ذهن را پر کرده اند آزاد کنید. بعد شما خواهید دید که بدون هیچ تلاش و جستجویی ذهن به صورت شگفت آوری ساکت و آرام هست و برای همچنین ذهنی آن چیزی که قابل اندازه گیری نیست به مرحله وجود در می آید. بنابراین فقط هنگامی که این سلف نالج یا شناخت خود هست، یعنی یک درک و فهم از زندگی روزانه خود و روابط روزانتان، که این ذهن آرام می شود و بدون اینکه ذهن مجبور شده باشد یا دیسیپلین در کار باشد ذهن آرام می شود. در این هنگام شما خواهید دید که یک ذهن کاملا ساکت شده دارای چه تمامیتی هستش، یعنی محتواش چی هستش، یعنی ضمیر آگاه و ناآگاه، به انگلیسی the conscious و ضمیر unconscious. ضمیر ناخودآگاه یا unconscious که همان مجموعه سنت ها، خاطره ها و انگیزه های شما هستش، مجموعه ای از خواسته ها و حرص و طمع، به انگلیسی greed، نقش بزرگتری در دنبال کردن امیال یک شخص بازی می کنند در مقایسه با ضمیر آگاه. و این ضمیر ناآگاه یا ناخودآگاه فقط می تواند از طریق شناخت خود یا سلف نالج درک بشود. هنگامی که از طریق شناخت خود ذهن کاملا ساکت یا ساکن شده است، در این سکوت و سکون شخص متوجه خواهد شد که هیچ تجربه کننده‌ای وجود ندارد که در حال تجربه است. برای اینکه تجربه کننده یا به انگلیسی experiencer و تجربه شده experienced یک چیز هستند.
درک این نکته نیاز به توجه قابل توجهی، بررسی و کشف درونی دارد. مشاهده کننده و مشاهده شده، The observer and the observed، بیننده و دیده شده، که اینجا میدونیم که صحبت بیننده فکر هست، یکی هستند. آنها دو چیز جدا از هم نیستند. فکر کننده جدا از فکر نیست. هر دو در اصل یکی هستند. اما به علتهای گوناگون فکر یا افکار فکر کننده را جدا و دائمی کرده است. در این سکوت کامل ذهن هیچ مشاهده کننده‌ای وجود ندارد، بنابراین هیچ تجربه کننده وجود ندارد. هیچ انتیتی، اینو من پیدا نکردم معادل فارسی، انتیتی هیچ چیزی شاید وجود ندارد که در حال کسب تجربه است. حالا کسانی از بین شما ممکنه که روی این حالت یک اسمی بذارند، مثلا بگویند این صمدی هست، این احتمالاً یک اصطلاحی در شاید هندی، کلمه هندی باشه یا چیزی شبیه. این کاملاً بی‌معناست، برای اینکه شما فقط در مورد این یا این کلمه در یک کتابی خوانده اید و آن حالت را درونی حس نکرده اید. تفاوت زیادی بین کلمه و خود آن چیز وجود دارد. کلمه خود آن چیز نیست. کلمه در خود در نیست. در این حالت ذهن از جامعه آلوده نشده است. حالا این یه خورده شاید ترجمهش رو درست نباشه یا اینکه شاید زیاد مفهوم نداشته باشه، ولی کلمه انگلیسی هستش uncontaminated، یعنی که در این حالت، در این حالتی که برای ذهن، در این حالت سکوت، ذهن از چیزهایی که جامعه بهش تحمیل کرده به قول معروف آلوده نشده. دیگر ذهن مورد تأثیر یا اینفلوئنس سه کسی قرار نمیگیرد و به دنبال امیال نیست. ذهن کاملا تنهاست و وقتی که ذهن تنها و لمس نشده یا به انگلیسی untouched باشد و تحت تأثیر قرار داده نشده باشد، ذهن کاملا بیگناه است. این بیگناه کلمه innocent به انگلیسی است. بنابراین امکان آن وجود دارد که آن چیزی که در محدوده زمان نیست، ترجمه تایملس و اترنال هست، به مرحله وجود در بیاید. تمام این پروسه مراقبه یا مدیتیشن هست. این ترجمه این بخش بود از کتاب The Revolution From Within مال آقای کریشنامورتی. امیدوارم که این واقعا تونستم مفهوم رو برسونم، ولی ممکنه که ترجمه، احتمالا ترجمه های بهتر از این هم میتونه باشه. من مترجم حرفه‌ای نیستم و در حد چیز خودم، وکبلری خودم و اینا تونستم اینو ترجمه کنم. همین، امیدوارم که تا صحبت دیگه ای شما همه دوستان عزیز خوب و خوش باشید. یک فایل دیگه ای را هم میخوام براتون به زودی بفرستم که یه مقدار بیشتر در مورد کاندیشنینگ، همون صحبتی که کردیم، کاندیشن شدن و محتوای ذهن و قضیه شک بردن، و شاید بهتر بگم زیر سوال بردن در محتویات ذهنمون، و یک سری مثال هایی رو که اینا رو در یک فایل دیگه من می‌فرستم برای آقای پانویس. خیلی ممنون از اینکه گوش کردین. خدا نگهدار.